آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروره داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 مرد سال 2023 میلادی. از 1059 سال پیش در روز 20 شعبان سال 385 هجری قمری ابن ندیم، مورخ و کتابشناس معروف مسلمان، درگذشت. شهرت او بیشتر به خاطر کتاب معروف الفهرست است. وی در این کتاب تمامی علوم رایج در تمدن اسلامی است خود را معرفی کرده و سپس به شرح زندگانی دانشمندان مشهور در زمینه آن علوم پرداخته است. ابن ندیم در کتاب الفهرست همچنین اخبار کتب و رسالات مربوط به علوم مختلف را برشمرده و شرح حال کامل از مؤلفین آنها آورده است. این مجموعه شامل شرح حال کلی علما و دانشمندان اسلامی از گذشته تا امروز مؤلف است. در این کتاب تاریخی درباره پیدایش علوم مختلف تا زمان تألیف کتاب و شرح از آثار باستانی ملل جهان نیز اطلاعات گرانقدر وجود دارد. ابن ندیم از تحقیق در ادیان و مذاهب معروف زمان خود غافل نبود و در این زمینه نیز مطالب را گردآوری کرده است. اثر دیگری وی کتاب الاوصاف و تشبیهات نام دارد. سه سال پیش در روز 22 اسفند ماه سال 1358 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در پیام دستور دادند که نهاد به منظور رسیدگی به وضع خانواده شهدای انقلاب اسلامی تأسیس شود. در بخشی از این پیام امام خمینی رحمت الله علیه چنین آمده بود: همه ما میدانیم که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون فداکاری قشرهای مختلف مردم است که در درجه اول باید از شهدای انقلاب اسلامی و کسانی که در این راه معلول و آسیب دیدند قدردانی کرد. به همین جهت رسیدگی کامل به خانواده شهدا و آسیب دیدگان و معلولین از امور ضروری است و باید به نوع احسن احترام آنان رعایت شود. در پی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیاد شهید انقلاب اسلامی در ایران تأسیس شد. این نهاد از آغاز تأسیس تا کنون خدمات شایان توجهی در جهت رسیدگی به خانواده و فرزندان شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی انجام داده است. و 38 سال پیش در روز 22 اسفند ماه سال 1363 هجری شمسی، استاد حسین گلی گلاب، نویسنده، مترجم و موسیقیدان معروف معاصر ایران، درگذشت. حسین گلی گلاب فرزند میرزا مهدی خان منصورالملک، نقاش و عکاس دوره قاجار، در سال 1274 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. وی از سال 1298 تا 1307 هجری شمسی تدریس علوم طبیعی در مدرسه دارالفنون را عهده‌دار شد و 12 جلد کتاب در رشته علوم طبیعی تألیف کرد. گلی گلاب بعدها به معاونت دانشگاه علوم و ادبیات منصوب گردید و به دریافت درجه دکترا در رشته علوم نائل شد. وی از سال 1314 به هنگام تشکیل فرهنگستان ادبی فارسی به سبب تخصص در معادل یابی در رشته های علمی به عضویت پیوسته این مؤسسه برگزیده شد و در سال 1315 به سردبیری فرهنگستان رسید. دکتر گلی گلاب همچنین به کار ترجمه و موسیقی علاقمند بود و چندین اثر از او در این زمینه به جای مانده است. وی موسیقی میدانست و سرود هم میساخت. او با انجمن موسیقی ملی در زمینه تصنیف و سرود همکاری داشت. از این نویسنده و هنرمند آثار متعددی به جای مانده است که تاریخ طبیعی، جغرافیا و گیاهشناسی از آن جمله‌اند. استاد گلی گلاب به هنگام فوت 89 سال داشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 مرد سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابراهیم ادهم از بزرگان شهر بلخ بود. یکی از علاقه های ابراهیم ادهم شکار آهو بود. روزی ابراهیم برای شکار آهو از منزل خارج و سوار بر اسب خود شد و راه صحرا در پیش گرفت. در صحرا آهوی را دید و اسب خود را با سرعت در پی آن آهو راند تا او را شکار کند. در حین تعقیب آهو ناگهان ندایی آمد: آیا ما تو را برای این کار آفریده ایم؟ ابراهیم ناگهان به خود آمد و گفت: نه، من برای این کار به وجود نیامدم. ابراهیم ادهم پس از آن از شکار آهو دست برداشت و راه بیابان در پیش گرفت. در راه خود چوپانی را دید و اسب و لباس و وسایل قیمتی خود را که همراه داشت به او فروخت و لباسی کهنه از او خرید و با مقداری پول که از فروش آن وسایل به دست آورده بود راه مکه را در پیش گرفت. ابراهیم ادهم پس از آن یکی از عارفان برجسته و مشهور شد. شقیق بلخی در ابتدا تاجر بود و به شهرهای مختلفی سفر می کرد. او تعریف می کند: در یکی از سفرهایم به چین رفته بودم. در آنجا راهبانی را دیدم که لباس سرخ به تن داشتند و موهای سر خود را تراشیده بودند و در بتخانه ها عبادت می کردند. روزی یکی از این راهبان نزد بتی رفت و در مقابلش سجده کرد و عبادت به جای آورد. من دلم به خاطر او سوخت و خواستم او را به راه راست هدایت و به دین اسلام دعوت کنم. نزد او رفتم و گفتم: آخر این بت بی جان برای تو چه می کند؟ به خدای یگانه ایمان بیاور که همه این جهان را آفریده و اختیار این جهان با اوست. آن راهب نگاهی به من کرد و گفت: این خدایی که از آن سخن میگویی آیا میتواند روزی همه را بدهد؟ من با اشتیاق گفتم: بله، خداوند روزی همه را در همه جا و به همه کس میرساند. Thank you. آن مرد گفت: یعنی این خدا نمی توانست روزی تو را در شهر خودت بدهد که تو این همه راه را به خودت هموار نکنی و این همه سختی نکشی و برای روزیت به اینجا نیایی؟ این حرف مثل پتکی بر سر من فرود آمد و من فهمیدم که در این سخن راهب حقیقتی نهفته است. از آن پس تجارت را رها کردم و قدم در راه عرفان نهادم. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و قصد داریم در این برنامه به شأن نزول آیه 51 سوره شریفه شورا بپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، آیا داستان درخواست یهودیان از حضرت موسی علیه السلام را برای دیدن خداوند شنیدید؟ یهودیان یا همون قوم بنی اسرائیل پس از نجات از فرعون و عبور از رود نیل زندگی جدیدی را آغاز کردند. آنان محتاج آیینی بودند که طبق آن عمل کنند و به قوانینی نیازمند بودند که به هنگام اختلاف با آن مراجعه نمایند. لذا حضرت موسی علیه السلام از خداوند کتابی خواست که در پرتو آن قوم بنی اسرائیل هدایت گردد و به احکام خدا عمل نماید. اوامر او را اطاعت و از نواهی و اعمال زشت دوری جوید. موسی علیه السلام می‌خواست مردمان با گذشت زمان در وادی بیدینی سقوط نکنند و در امور معاش و معاد دچار اشتباه نشوند. خداوند نیز در پاسخ وی دستور داد که خود را تطهیر کند، 30 روز روزه بگیرد، سپس به کوه طور برود تا خدا با وی سخن بگوید و دستورات دینی را در کتابی که مرجع و منبع احکام الهی باشد دریافت دارد. حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت. ایشان در اکثر اوقات در این کوه با خداوند مناجات می‌کرد. پس از اتمام 30 روز مقرر شد که موسی علیه السلام 10 روز دیگر در میقات خود بماند. بدین ترتیب او به جای 30 روز 40 روز در میان قوم خود نبود. همین تأخیر 10 روز موجب گمراهی دهی از قوم بنی اسرائیل شد. آنان به گوسال پرستی روی آوردند. گوساله‌ای که شخصی به نام سامری آن را با طلا و زینت آلات زنان ساخته بود. با برگشت حضرت موسی علیه السلام و سوزاندن گوساله به دست ایشان، کم کم اوضاع رو به بهبودی می رفت و نور ربانی از تورات و سخنان خدا قوم بنی اسرائیل را از برهوت تاریکی به روشنایی می برد. احتمالاً این گونه می شد اگر بنی اسرائیل براستی سخنان خدا را می شنیدند، اما نشد. قوم بنی اسرائیل در ادامه بهانه‌جویی های متعدد خود به حضرت موسی علیه السلام گفت ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه کلام الهی را بشنویم. حضرت موسی علیه السلام الواح تورات را در دست فشرد و از دستورات خداوند گفت، اما به جای شنیدیم و اطاعت می کنیم پاسخ شنید هرگز به تو ایمان نمی آوریم و سخنانت را باور نمی کنیم تا وقتی که خدای تو را ببینیم و کلامش را آنگونه که تو شنیدی بشنویم. حضرت موسی علیه السلام متعجب از درخواست آنان دائم این کلام را تکرار می نمود که خداوند دیدنی نیست. ایشان هرچه آنان را نصیحت کرد که از خواسته نابجای خود دست بردارن نتوانست. دوروبر او را هزاران نفری پر کرده بودند که یک صدا خواهان شنیدن صدای خدا بودند. حضرت موسی علیه السلام تحت فشار آنان 70 نفر از بزرگان بنی اسرائیل را انتخاب نمود تا برای ملاقات خدا به اتفاق وی به کوه طور بروند. موسی علیه السلام سوال آنان را از خدا درخواست کرد. در این هنگام آنان کلام الهی را از تمام جهات شنیدند، اما باز هم بهانه آوردند و گفتند ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را با چشم خود ببینیم. بنی اسرائیل قومی لجوج بود که بر خواسته های نامعقول خود اصرار داشت. آنان می‌خواستند خداوند نامحدود و نامتناهی را با چشم مادی ببینند. با اصرار بر این خواسته صاعقه آنان را فرا گرفت و همه در دم افتادند و به هلاکت رسیدند. حضرت موسی علیه السلام با دیدن این صحنه به خداوند عرضه داشت پروردگارا، اگر می‌خواستی می‌توانستی همه آنان و مرا پیش از این هلاک کنی. ای کاش پیش از این هلاک می‌کردی تا بنی اسرائیل گمان نکنند که مرا در این حادثه توطئه بوده. آیا ما را به خاطر گناهی که سبک مغزانمان مرتکب شدند هلاک می‌کنی؟ پس به اذن خداوند همه آنها زنده شدند. جالب این که آنان باز هم دست از خواسته‌های نابجای خود برنداشتند و آن را به نوعی دیگر مطرح کرده و گفتند موسی تو به دیدار خدا برو و به ما بگو او چگونه است. سپس قول دادند که حرف موسی بن عمران علیه السلام را قبول کنند هر چه که باشد. خشم حضرت موسی علیه السلام را در گرفت. بعد از دیدن این همه نشانه هنوز هم برای رؤیت خداوند سبحان شاهد می‌خواستند. فرمود ای قوم خدا را با چشم نمی‌توان دید. خدا چگونگی ندارد. خدا را می‌بایست از نشانه ها و علامت هایی که از جانب او می آید شناخت. اما آنها با همان لجاجت گفتند ایمان نمی آوریم. اما اگر تو بروی و خدا را ببینی و به ما خبر دهی همین را میپذیریم و ایمان میآوریم. موسی علیه السلام باز هم به کوه طور رفت. خسته، دل گرفته و دل شکسته از نادانی و نافرمانی قوم بنی اسرائیل. رو به درگاه خداوند کرد و گفت: خداوندا، شنیدی آنچه بنی اسرائیل می‌خواهند و خود به صلاح آنان داناتری. خداوند به کلیم خود چنین گفت: موسی، به من بگو آنچه آنان درخواست دارند. من تو را به خاطر نادانی آنان مؤاخذه نمی‌کنم. حضرت موسی علیه السلام تقاضای جاهلانه قوم خود را عرض داشت: خدایا، خودت را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنم. خطاب آمد: لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ولیکن به کوه بنگر، اگر کوه طور بدان صلابت هنگام تجلی به جای خود برقرار ماند، تو نیز مرا خواهی دید. پس آنگاه که خداوند بر کوه طور تجلی نمود، کوه متلاشی و به زمینی صاف مبدل شد. موسی علیه السلام از شدت غلبه نور الهی بیهوش بر زمین افتاد. لحظاتی بعد پس از بهوش آمدن گفت: سبحانک تبت الیک، خدایا از جهل و غفلت مردم به شناف و معرفتی که داشتم بازگشتم و من اولین کسی هستم که اعتراف میکنم خدا را نمیتوان با چشم سر دید.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. قرنها گذشت تا اینکه در عصر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یهودیان بار دیگر برای توجیه بی‌ایمانی خیش نزد پیامبر آمدند و گفتند: چرا تو با خداوند سخن نمی‌گویی و به او نگاه نمی‌کنی؟ اگر به راستی تو پیامبر خدایی. همان گونه که حضرت موسی علیه السلام با او سخن گفت و به او نگاه می‌کرد، تو نیز چنین کن. ما در صورتی به تو ایمان می‌آوریم که آنچه را گفتیم و از تو خواستیم انجام دهی. در غیر این صورت به تو ایمان نمی‌آوریم. پیامبر گرامی اسلام فرمود: موسی علیه السلام هرگز خدا را ندید. در این هنگام آیه 51 سوره شریفه شورا نازل شد و چگونگی ارتباط پیامبران را با خداوند تشریح نموده و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن بگوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند، چرا که او بلند مقام و حکیم است. دوستان عزیز، مفسران در زیر این آیه درباره گونه های مختلف تکلم خداوند متعال با انبیا و انواع وحی بحث های فراوانی دارند، اما آنچه از این تفاسیر و آرای مفسرین برمی آید این است که راه ارتباطی پیامبران با خدا از سه راه ممکن است: الغای به قلب که درباره بسیاری از انبیا این گونه بوده است، از پشت حجاب آنگونه که خداوند در کوه طور از راه انعکاس امواج صوتی در فضا با موسی سخن گفت، و از راه ارسال فرشتگان آنگونه که بیشتر درباره پیامبر گرامی اسلام نقل شده است. خب دوستان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. برگزاری نخستین نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در ازبکستان. نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان با هدف بررسی وضعیت این کشور در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، این نشست که با سخنرانی عصمت الله ارگاشاو نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان در شهر تاشکند افتتاح شد. نمایندگان ازبکستان، ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست وضعیت افغانستان، مسائل همکاری های متقابل طرفین برای حل و فصل وضعیت این کشور و برقراری صلح و ثبات دراز مدت را بررسی کردند. علاوه بر این، نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان را حل کردند. در این نشست نیز مانند نشست های گذشته هیچ نماینده از حکومت طالبان افغانستان حضور نداشتند. دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ترکمنستان. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ترکمنستان با هم ملاقات کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در این دیدار در خصوص راه‌های تقویت روابط تاجیکستان و ترکمنستان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه بحث و در خصوص همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه توجه ویژه بر روند برنامه‌ریزی سفر سردار بردی‌محمد رئیس جمهور ترکمنستان به تاجیکستان در نیمه اول اپریل سال 2023 شد. تأکید اولیانو بر ضروریت جمع‌بندی مذاکرات رفع تحریم‌ها. سفیر و نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین حل و فصل ادعاهای سیاسی پادمانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را در گرو جمع‌بندی مذاکرات رفع تحریم‌ها دانست که به دلیل تعلل طرف‌های غربی برای گرفتن تصمیمات سیاسی معطل مانده است. با گزارش ایرنا میخائیل اولیانو که ریاست هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها را بر عهده دارد، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به طرف‌های غربی که نسبت به تدابیر جبرانی ایران در برجام ابراز نگرانی کرد و گفت تمام نگرانی‌های شما می‌تواند به سادگی رفع شود. وی تأکید کرد برای تحقق این امر مشارکت کنندگان در مذاکرات باید به وین برگردند و ظرف چند روز پیشنویسی در مورد احیای برجام را نهایی کنند. مذاکرات رفع تحریم‌ها بعد از ماه‌ها گفتگوهای فشرده دیپلماتیک به دلیل عوامل همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم‌گیری، زیاده خواهی و طرح درخواست های جدید از سوی امریکا معطل مانده است. تجربه نشان داده است که کاخ سفید با وجود ادعای دیپلماسی اراده لازم را برای تصمیم گیری در زمینه بازگشت بر برجام و جبران سیاست شکست خورده دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا ضد ایران ندارد. ایران به عنوان کشور مسئول پذیر همواره اعلان کرده است که برای عقد توافق پایدار و قابل ابتکار که تحریم ها را به نحو تضمین شده رفع کند و موضوعی به عنوان اهریم فشار جهت استفاده ضد ایران در آینده باقی نماند آمادگی دارد. عربستان در سمرقند و تاشکند نیروگاه خورشیدی می سازد. عربستان سعودی در ولایت سمرقند و شهر تاشکند نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 1400 مگاوات و باتری های ذخیره برق با ظرفیت 1200 مگاوات می سازد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، عربستان سعودی در شهرهای سمرقند و تاشکند نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت کل 1400 مگاوات و باتری های ذخیره برق با ظرفیت 1200 مگاوات احداث می کند. مراسم ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 400 مگاوات در شهر تاشکند برگزار شد. بر اساس توافق به دست آمده شرکت سعودی اس و پاور کارهای طراحی تأمین مالی، ساخت و بهره برداری و مدت 25 سال از این نیروگاه را انجام خواهد داد. همچنین در چارچوب این مراسم قراردادهای سرمایه گذاری بین وزارت سرمایه گذاری، صناعت و تجارت ازبکستان و شرکت اس و پاور برای ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 1000 مگاوات در شهر سمرقند، 400 مگاوات در شهر تاشکند و یک باتری ذخیره برق با ظرفیت 1200 مگاوات امضا شد. عربستان سعودی استقلالیت ازبکستان را 3 دکمبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخت. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. منطقه قفقاز جنوبی در هفته گذشته شاهد دو رویداد مهم و قابل تأمل در جمهوری آذربایجان و گرجستان بود. با وجود صدور فرمان دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر پایان دادن به مسدودسازی دالان لاچین، به نظر می رسد دولت الهام علیه با حمایت های برخی از بیگانگان همچنان بر سیاست های محاصره ارمنی های قره‌باغ ادامه می دهد. در همین راستا خبرهای منتشر شده از تداوم درگیری های نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهستانی و بروز تلفات انسانی از طرفین در درگیری حکایت دارد. در آخرین مورد در این زمینه روز 6 مرد نیز در کریدور لاچین و در منطقه قره‌باغ میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان درگیری رخ داده است. رسانه های ارمنی در این خصوص گزارش دادند. صبح روز 5 مرد حدود ساعت 10 صبح یک گروه نفوذی از نظامیان جمهوری آذربایجان خودروی حامل کارمندان اداره گذرنامه و روادید پلیس ارمنستان را هدف قرار دادند که در جریان آن 3 افسر پلیس کشته و یک نفر دیگر نیز زخمی شد. تردیدی نیست که مقامات دولت الهام علیو که با واگذاری اختیارات قدرت در ابعاد نظامی و سیاسی جمهوری آذربایجان به بیگانگان در صدد اعمال نفوذ در منطقه قفقاز جنوبی هستند. در این زمینه اشغال سرزمین های ارمنستان و در انحصار در آوردن معدن های تیلا و مس در قره‌باغ در دستور کار مقامات دولت الهام علیو قرار دارد. به همین منظور مقامات باکو در تلاش هستند با قدرت نمایی ضمن نشاندن ارمنستان سر جای خود از فشارهای داخلی و اعتراضات مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بکاهند. با وجود این مشارکت گسترده مردم در مراسم تشییع حاج صابر حسین علی امام جماعت مسجد مشهدی داداشی این واقعیت را افشا کرده است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان منتظر فرصت مناسبی هستند تا تومار عوامل صهیونیسم بین المللی را در شمال عرس برچینند و قدرت را به یک دولت مردمی و مسلمان در جمهوری آذربایجان واگذار نمایند. به هر حال بروز تنش و درگیری در مناطق مورد مناقشه در شرایط فعلی درد از طرفین این درگیری ها دوا نمی کند. بدیهی است که ادامه این روند فقط به منافع ملی طرفین درگیر لطمه وارد می کند و نفع دیگر برای طرفین مناقشه قره‌باغ در پی نخواهد داشت. ناگفته نماند که دیوان بین المللی دادگستری درباره اختلافات باکو و یریوان و مسدودسازی کریدور لاچین توسط نظامیان جمهوری آذربایجان در 22 فوریه با صدور فرمان اعلان کرد. جمهوری آذربایجان باید اقداماتی را برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کنند. دیوان بین المللی دادگستری در رای الزام آور درباره کریدور لاچین تأکید کرد. دولت جمهوری آذربایجان باید در انتظار تصمیم‌های نهایی در این مورد و مطابق با تعهدات خود بر اساس کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکالات تبعیض نژادی اقدامات را برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله‌ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کند. تحرکات نظامی دولت الهام علیر در منطقه قفقاز که با کمک های برخی از دولت های بیگانه در دستور کار قرار می گیرد، حکایت از آن است که مقامات باکو قصد دارند با کمک های کشورهای نظیر انگلیس و ترکیه و همچنین رژیم نجات پرست صهیونیست مناطق استراتژیکی در قفقاز جنوبی را در انحصار کامل خود داشته باشد. این امر تا حدود زیادی دور از دسترسی به نظر می رسد. زیرا وجود ناسیونالیستی ارمنی و گرجی در منطقه قفقاز جنوبی بسیار فعال است و می تواند نقشه های مقامات باکو را نقش بر آب کند. موضوع مهم دیگری که در منطقه قفقاز جنوبی در حال وقوع است، اعتراض مخالفان به تصویب پیشنویس لایحه مأموران نفوذی خارجی در تفلیس همچنان است که در پی اعتراضهای مخالفان در چندین شهر گرجستان از دستور کار مجلس ملی این کشور خارج شده است. اعتراضات در پایتخت گرجستان از روز سه‌شنبه 7 مرد به دلیل اینکه پارلمان این کشور با اکثریت آرا لایحه قانونی مربوط به شفافیت نفوذ خارجی را تصویب کرد آغاز شد. این سند درباره وضعیت ثبت سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های دریافت کننده بودجه خارجی را مشخص کرده است. در حقیقت با تصویب این قانون تمام تشکیلات‌های سیاسی و اجتماعی گرجستان افشا می‌شود. به عبارت دیگر مردم گرجستان می توانند تشکیلات وابسته به دولت‌های بیگانه و نهادهای امنیتی و سیاسی غرب را در کشور خود شناسایی و به مقابله با آنها بپردازند. با وجود این به نظر می رسد که در دولت تفلیس اختلاف نظرها در این زمینه بسیار جدی است و میان نخست وزیر و رئیس جمهور گرجستان اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، گیورگی کویرکاشویل نخست وزیر گرجستان گفته است این قانون استانداردهای اروپایی و جهانی را رعایت کرده و در مورد حمایت وی قرار دارد، اما خانم سلام زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان از معترضان حمایت کرده است. زورابیشویلی قول داده است که این قانون را رد کند. رئیس جمهور گرجستان همچنین از مقامات مسئول در دولت تفلیس خواست تا از توسل به زور علیه معترضان در تفلیس خودداری کند. با گفته او باید آنها درک کنند که آخرین فرصت ها برای شکستن فاصله ایجاد شده بین دولت و مردم است که در حال افزایش است. این لایحه بحث برانگیز که منتقدان آن را قانون روسیه می نامند، به دلیل شباهت آن به قوانین داخلی روسیه که ادعا می شود، برای سرکوب جامعه شهروندی در آنجا و تعطیلی رسانه های مستقل مورد استفاده قرار می گیرد. به طور غیر منتظره پس از اعلام قبلی برای روز پنجشنبه در نشست عمومی مجلس ملی گرجستان ارسال شده است. در مقابل واکنش های مقامات بلندپایه دولت تفلیس، شرکت کنندگان در اعتراض به تصویب قانون ماموران نفوذی خارجی در تفلیس که در مقابل مجلس ملی تجمع کردند، یک خودروی پلیس را واژگون کرده و آتش زدند. دقایق بعد از آتش با ماشین آبپاش خاموش شد. آنها همچنان نیمکت‌ها را شکسته و از آنها سنگرها ساختند. نیروهای امنیتی معترضان را از میدان مقابل مکان مجلس ملی در مرکز شهر تفلیس به طور کامل متفرقه کردند. پلیس از گلوله‌های پلاستیکی، ماشین‌های آبپاش و گازهای اشکاور ضد معترضان استفاده کرد. خبرنگارانی که در محل درگیری‌ها حضور داشتند، گزارش دادند جمعیت معترضان عمدتاً از میان جوانان دانشجو تشکیل شده است. پس از درگیری با نیروهای ویژه ایده از ساختمان مجلس عقب نشینی کرده، ولی بعد از مدت گروه مجدد به صحن درگیری بازگشتند. این روند نشان می‌دهد که بعید از معترضان به آسانی خیابان‌های تفلیس را ترک کنند و به خانه‌های خود بازگردند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
جابجایی حدود 8 میلیون تن بار ژانویه امسال در تاجیکستان. شرکت هیئت تاجیکستان در کارگروه مشترک در امور افغانستان. و برگزاری همایشی بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در اولین ماه سال جاری حدود 8,100,000 تن محموله در تاجیکستان جابجا شد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.6% افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات اداره آمار تاجیکستان، همچنین در ژانویه حدود 7,600,000 تن بار از طریق حمل و نقل جاده‌ای جابجا شده است. افزایش حجم حمل و نقل بار با وسایل نقلیه موتوری هم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.3% افزایش داشته است. از طریق راه آهن نیز در مجموع 549,100 تن بار جابجا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.1% افزایش داشته است. بر اساس داده های سازمان آمار سهمی حمل و نقل خودروی 93.3% از حجم کل کالاهای جابجا شده توسط انواع حمل و نقل بود. شرکت هیئت تاجیکستان در کارگروه مشترک در امور افغانستان. هیئت تاجیکستان در کارگروه مشترک در امور افغانستان در چارچوب گفتگوی آسیای مرکزی و هند شرکت کرد. اولین کارگروه مشترک در امور افغانستان در چارچوب گفتگوی آسیای مرکزی و هند در دهلی نو با حضور رؤسای واحدهای ساختاری زیربط، نمایندگان ویژه وزارت‌های امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و هند برگزار شد. در این کارگروه طرفین در مورد ابعاد سیاسی، امنیتی و انسانی وضعیت کنونی افغانستان، خطرات و تهدیدات مدرن از قبیل تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر از خاک این کشور و همچنین راه و اصول های مقابله با چالش های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. همچنین نمایندگان برنامه جهانی غذا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در مورد فعالیت های خود در افغانستان در راستای رفع پیامدهای بحران انسانی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اطلاع دادند. در پایان این نشست بیانیه مشترک به تصویب رسید. رونق عروسی های دست جمعی در افغانستان. این روزها عروسی های دست جمعی در کابل و سایر شهرهای افغانستان رونق گرفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
مهمترین بخش زندگیشان را با دعای فرج امام زمان آغاز می کنند. یک تالار عروسی در غرب کابل، 70 زوج از ولایت‌ها و مذاهب مختلف افغانستان در یک جشن عروسی دست جمعی شرکت کردند.
من از ولایت دایکندی هستم، همسرم از ولایت غزنی هست. دیگه امروز در نیمه شعبان در یک عروسی دست جمعی با هزینه خیلی کمی ما میتونیم که یک تشکیل خانواده بسیار خوبی میدهیم.
گروه های مختلف برای ایجاد شادی و سرور در این برنامه سهیم شدند. مجری این جشن شادی میگوید حمایت از خانواده هایی که توان مالی ندارند یکی از اهداف برگزاری این عروسی های دست جمعی است.
عده از این زوج ها تا 6-7 سال و 10 سال هم ما موارد داشتیم. بخش از موارد ازدواج ها به حد مشکلات داشتن که اگر اقدام نمی کردن همون پیوند نامزدیشان به هم میخورد و میگسست.
عروس و دامات ها هم در این روز از احساسشان گفتند و بر ادامه برگزاری ازدواج های آسان تاکید کردند.
بسیار احساس عالی داریم چون هم یک کار عالی پیش میره و همچنان مصارف پایین میاید و همچنان یک تشکیل خانواده که است از اساس یک جامعه اسلامی و بنیادی میباشد.
این ازدواج ها آسان هست، خرجش کم هست، کمرشکن نیست. دوست دارم که یک روزی تمام جوانان به آسانی و زیبایی و به همین قشنگی ازدواج کنند.
در روسای که افغانستان درگیر مشکلات اقتصادی است، همه مصارف این عروسی های دست جمعی را خیران و بنیادهای خیریه افغانستان می دهند. خیران بخشی از لوازم زندگی این زوجها را هم تامین می کنند. ازدواج جمعی اسلامی آسان عنوانی است که برای این جشن گذاشته شده. قبلا این جشن‌ها اگر در کابل فقط برگزار می‌شد، امروز در همه ولایت‌های افغانستان برگزار می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همایش بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی، سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک در دوشنبه برگزار شد. به ابتکار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، کنفرانس بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی، سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک در شهر دوشنبه برگزار شد. در این همایش مدیران و کارشناسان مراکز تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی حضور داشتند. در همایش نقش کشورهای آسیای مرکزی در تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی، ابتکارات جهانی تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. این در حال است که از 14 تا 15 سپتامبر سال جاری پنجمین نشستی مشورتی سران کشورهای آسیا مرکزی و نشستی بعدی شورای سران کشورها مؤسس صندوق بین المللی نجات دریای ارال در دوشنبه برگزار می شود. ادامه مشروع خبرها. سفیر ایران در دیدار با رئیس سازمان گردشگری تاجیکستان در مورد همکاری‌های دو جانبه در زمینه گردشگری گفتگو کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با کمال الدین مؤمنزاد رئیس سازمان گردشگری جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان گردشگری تاجیکستان در مورد همکاری‌های دو جانبه در حوزه گردشگری رایزنی و در مورد اجرای یادداشت تفاهمی همکاری بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این ملاقات با اشاره به اشتراکات و پیوندهای فراوان و فضای مثبت حاکم بر روابط دو کشوری هم فرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان، گسترش بیش از پیش مناسبات فیموبین در حوزه گردشگری و تسهیل سفر شهروندان دو کشور و گردشگران مورد تأکید قرار گرفت. کمبود برق، نقض تعهدات زیست محیطی و بازگشت به دوران انگشت سنگ. رسانه ها در انگلیا اعلام کردند در پی افزایش سرمای هوا در این کشور برق 40,000 مشترک در 10 منطقه انگلیا از جمله بخش های از پایتخت قطع شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
رسانه ها در انگلیس اعلام کردند در پی افزایش برودت هوا در این کشور برق 40,000 مشترک در 10 منطقه انگلیس از جمله بخشی از پایتخت قطع شده است. دولت انگلیس برای جبران کمبود برق مورد نیاز این کشور به نیروگاه های با سوخت زغال سنگ که آلاینده ترین سوخت فسیلی است روی آورده و آنها را وارد مدار کرده است. آذر ماه امسال نیز افشا شد دولت انگلیس مجوز بهره برداری مجدد از معدن زغال سنگ کامبریا با تولید سالانه 2.8 میلیون تن را صادر کرد، در حالی که آبان پارسال بوریس جانسون رهبر پیشین حزب حاکم انگلیس به عنوان میزبان نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی و در جمع نمایندگان 197 کشور جهان در گلاسکو با افتخار از کنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ در کشورش خبر داده بود.
اگر ما درباره مقابله با تغییرات آب و هوایی امروز جدی نباشیم، فردا خیلی دیر است.
علاوه بر انگلیس، در برخی دیگر از کشورهای اروپایی در پی جنگ اوکراین و افزایش قیمت سوخت با تحریم‌های روسیه، استفاده از زغال سنگ رونق گرفته و در شماری از کشورهای اروپایی نسبت به پیش از تحریم روسیه 30% افزایش داشته است. بنابر اعلام نهادهای ناظر بین‌المللی و فعالان محیط زیست، زغال سنگ سهم 40% در آلایندگی محیط زیست و تولید گاز دی اکسید کربن و گرمایش کره زمین و تغییرات آب و هوایی دارد که به همه مردم جهان خسارت وارد می‌کند.
مردم هنوز منتظرن ببینن این وعده‌هایی که دولت‌ها در نشست آب و هوایی دادن عملی میشه یا نه. دولت انگلیس هم دروغ‌گویی‌هاش رو در این باره داره ادامه میده. از جمله ادعای کم کردن 42% گاز کربن در مقایسه با دهه 1990 میلادی.
دولت‌های اروپایی از جمله دولت انگلیس در حالی پس از 3 دهه به استفاده از زغال سنگ روی آوردن که بنا به گفته نهادهای مدنی حامی محیط زیست در انگلیس، دولت این کشور نه تنها به وعده‌اش درباره کنار گذاشتن زغال سنگ عمل نکرده، بلکه وعده پرداخت کمک 300 میلیون پوندی برای اجرای تعهدات زیست محیطیش رو زیر پا گذاشته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر واحد پول ملی تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به این شرح تعیین کرد: 1 دلار آمریکایی با برابر با 10 سومانی و 91 درهم، 1 یورو برابر با 11 سومانی و 53 درهم، 100 روبل روسی برابر با 14.3 درهم. همچنین میانگین قیمت فروش ارز نقدی خارجی در مؤسسات اعتباری تاجیکستان به شرح زیر تنظیم شده است: 1 دلار آمریکایی از 10 سومانی و 91 درهم تا 10 سومانی و 94 درهم، 1 یورو از 11 سومانی و 53 درهم تا 11 سومانی و 60 درهم و 100 روبل روسی از 14 سومانی و 35 درهم تا 14 سومانی و 40 درهم. بانک ملی تاجیکستان هشدار می‌دهد که انجام عملیات مبادله در خارج از بانک‌ها، مراکز خدمات بانکی، نقاط انتقال پول و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌ها کاملاً ممنوع است و عدم رعایت این الزامات توسط افراد نقض قانون است و ممکن است منجر به پرونده اداری و جنایی شود. غرفه گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی ITB برلین 2023 با نام تاجیکستان سرزمین گردشگری سازمان داده شد. در تاریخ 7 تا 9 مارس سال 2023 نمایشگاه بین‌المللی ITB برلین 2023 در شهر برلین آلمان برگزار شد که هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان شرکت‌های گردشگری در آن شرکت کردند. در همکاری مشترک کمیته توسعه گردشگری وابسته دولت تاجیکستان با سفارت تاجیکستان در آلمان، غرفه گردشگری تاجیکستان با نام تاجیکستان سرزمین گردشگری برگزار شد. در این غرفه مطالب تبلیغاتی در مورد فرصت‌های گردشگری، راهنماها، نقشه‌ها، برگه‌های اطلاعاتی و سایر اطلاعاتی مورد علاقه به بینندگان و دوستداران سفر ارائه شد. بزرگترین کنفرانس وحدت اسلامی شیعه و سنی در عراق. در این کنفرانس که توسط اداره اوقاف اهل سنت عراق برگزار شد، مهمانان ویژه از علمای کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
با حضور علمای شیعه و سنی، بغداد میزبان یکی از مهمترین کنفرانس های جهان اسلام بود. هدف ما از برگزاری اجلاس وحدت اسلامی مقابله با چالش‌های در پیش روی جهان اسلام است. از جمله این چالش‌ها اکیداً مقابله با طرح‌های رژیم صهیونیستی است. شعار این کنفرانس که بانیان اداره اوقاف اهل سنت عراق است، مسلمان برادر مسلمان است و میهمانان ویژه نیز شخصیت‌هایی از جمهوری اسلامی ایران، مصر، تونس، لبنان، سوریه، یمن و فلسطین هستند.
ما در این جلسه شاهد حضور جمع کثیری از علمای اهل سنت و شیعه هستیم تا با موضوع مسلمان برادر مسلمان است بتونیم انشاءالله کنفرانس خوبی رو و گفتگوهای خوبی رو ترتیب بدیم برای اینکه تثبیت بشه وحدت اسلامی در دو کشور ایران و عراق.
اولا در بغداد این خودش یک پیامی داره، چون کشور عراق خواستگاه تقریب بین مذاهب بوده و با توجه به زندگی مشترک شیعه و سنی خواستگاه باید تقویت بشه. این خود کشور عراق و از نظر زمان هم خب زمانی است که به هر حال عراق دچار تنش‌های زیادی بوده، بحث اشغال آمریکایی‌ها و بعد داعش.
مبارزه با افرادگری و مخالفت با هر گونه تکفیر در فقه اسلامی از موضوعات مهم این کنفرانس بود.
ما مسلمان هستیم، گر کرد باشین، گر عرب باشین، گر فارس باشین، گر ترک باشین، ما مسلمان هستیم و وحدت اسلامی میخواین انشاءالله.
عزیزان اهل سنت و عزیزان شیعه در رابطه با موضوع وحدت بسیار تاکید داشتن. اگر بخواهیم به اون قله برسیم، به اون نقطه هدف برسیم، فقط با وحدت بین امت اسلامی میتونیم به اون نقطه برسیم.
کنفرانس وحدت اسلامی بغداد در حالی برگزار میشود که رژیم صهیونیستی تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را برای عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی منطقه آغاز کرده است. وحدت میان کشورهای اسلامی و ایجاد راهکار مناسب برای مقابله با هر گونه طرح سازش با رژیم غاصب صهیونیست از دیگر اهداف اصلی کنفرانس بغداد است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه در مورد توافق اثرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران با این تحرک نشان داد در مسیر تامین منافع ملت ایران و نیز ملت‌های مسلمان دوست و همسایه منطقه و همچنین به کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تحقق و تحکیم صلح و ثبات فراگیر و تامین منافع مشترک و جمعی دولت‌ها و ملت‌های منطقه عزم جدی داشته و گام‌های مؤثر و رو به پیش طراحی کرده است. وزارت خارجه ایران در این بیانیه اضافه کرده است از ابتکار میزبانی و نقش جمهوری خلقی چین در تحقق این توافق و نیز از نقش مؤثر دولت‌های دوست و همسایه عراق و عمان در این زمینه قدردانی می‌نماید. شیوع گسترده بیماری تبی برفکی در ترکیه. در پی شیوع بیماری ویروسی تبی برفکی در چند استان ترکیه، بازارهای احشام یا چارپایان این کشور تا اطلاع بعدی تعطیل. ذبح حیوانات در کشتارگاه‌های سنتی و جابجایی چاروا بین استان‌های این کشور ممنوع شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
قرنطینه هزاران رأس دام در استانهای مختلف ترکیه که درگیر ویروس تب برفکی یا طاعون دامی شدند.
متاسفانه جابجایی بیش از حد دامها بدون رعایت تدابیر بهداشتی باعث شیوع بیماری‌های مختلف از جمله تب برفکی در گاوها شده.
وزارت کشاورزی و مواد غذایی ترکیه با به صدا درآوردن زنگ خطر تب برفکی، بازارهای احشام در این کشور را تعطیل و ذبح دام در کشتارگاه‌های سنتی را ممنوع اعلام کرد. جابجایی دام‌ها بین شهرها و استان‌ها هم تا اطلاع بعدی ممنوع است.
بو هاستالاها قارشی
هر چه سریع‌تر تولید واکسن تب برفکی را باید تا حدی برسانیم که جوابگوی این همه دام آلوده باشد.
خطر شیوع تب برفکی در تمامی استان‌ها تا حدی است که به همه دامپروری‌ها برای قرنطینه دام، معدون‌سازی دام‌های آلوده و تزریق واکسن دستور اکید صادر شده است.
بر اساس دستورالعمل صادر شده، دامپروری هایی که برای قرنطینه دام اقدام نکنند تا 46,000 لیر جریمه نقدی خواهند شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نظارتی 400 نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات پارلمانی قزاقستان. معاون وزیر امور خارجه قزاقستان گفت 400 ناظر از سازمان امنیت و همکاری اروپا بر برگزاری انتخابات پارلمانی آینده کشور نظارت میکنند. رامین وسیلانکا معاون وزیر امور خارجه قزاقستان گفت گزارش اولیه از ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا منتشر شده که بر اساس آن کارشناسان بین‌المللی اصلاحات در سیستم انتخاباتی اجرا شده در قزاقستان را مثبت ارزیابی کردند. به گفته وی توجه سازمان امنیت و همکاری اروپا نتیجه فعالیت فعال و هدفمند قزاقستان با این سازمان است که در آینده نیز ادامه خواهد یافت. معاون برومرزی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت از نقاط عطف تاریخ افول سلطه آمریکایی و یک جانبه‌گرایی ناشی از آن است. احمدی نوروزی معاون برومرزی رادیو و تلویزیون دولتی ایران در حاشیه جشنواره صبح رسانه با اشاره به برگزاری این جشنواره در سالگرد تأسیس اولین تلویزیون بین‌المللی غیر فارسی زبان ایران همزمان با سالگرد تجاوز آمریکا و متحدانش به عراق و اشغال این کشور تصریح کرد. رسانه های معاونت برون‌مرزی در سازمان صدا و سیمای ایران تلاش میکنند تا با مبنا قرار دادن دو اصل راهبردی کنشگری و میدانداری امکان بروز روایت های جایگزین را محقق سازند. معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای ایران با بیش از 15 شبکه تلویزیونی و 30 شبکه رادیویی آثار فاخره در عرصه رسانه‌ای تولید میکند. اکنون شنونده اخباری ورزشی باشد. نایب قهرمانی جودوکارهای ایران در بازی های بین المللی نوروز. تیم جودوی بانوان ایران با به مقام نایب قهرمانی بازی های بین المللی نوروز رسید. رقابت های بین المللی جودوی بانوان جام نوروز با حضور تیم های الف و بی ایران، بلاروس، افغانستان و پاکستان برگزار شد. نخستین دوره بازی های بین المللی نوروز ویژه بانوان با شعار ورزش، معنویت و عدالت در 9 رشته ورزشی در سالن بسکتبال آزادی افتتاح شد. این مسابقات به صورت یک روزه دوره‌ای و با برگزاری 10 مسابقه پیگیری شد و در پایان این رقابت ها تیم بلاروس با بیشترین برد عنوان قهرمانی را در این رقابت ها کسب کرد و تیم های ایران الف، ایران ب، پاکستان و افغانستان دوم تا پنجم شدند. تیم جودوی بانوان بلاروس عنوان قهرمانی نخستین دوره بازی های بین المللی نوروز را از آن خود کرد و تیم ملی ایران الف نایب قهرمان شد. مطابق آخرین خبرها، امیر قلعه نویی مربی ناماشنای فوتبال ایران سرمربی تیم ملی ایران شد. بر اساس آخرین گمانه‌زنی ها سرمربی کنونی تیم فوتبال گلگهری سرجان بعد از بازی این تیم با نفت مسجد سلیمان رسما به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی می شود. یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال ایران گفته بالاخره جانشین کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال مشخص شد و قرار است امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی بعدی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شود. گروه بندی تیم های حاضر در بازی های فوتبال جام ملت های آسیا مشخص شد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، سید بندی تیم های حاضر در جام ملت های آسیا به شرح زیر اعلام شده است. سیدی 1 قطر میزبان، ژاپن، کره جنوبی، ایران، عربستان و استرالیا. سیدی 2 عراق، امارات متحده عربی، سوریه، عمان، ویتنام، چین. سیدی 3 لبنان، ازبکستان، اردن، بحرین، فلسطین و قرقیزستان. سید 4 هند، تاجیکستان، تایلند، مالزی، هنگ کنگ و اندونزی. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارش ویژه را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان با هدف بررسی اوضاع این کشور اخیراً در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در نشست نمایندگان ازبکستان، تاجیکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه و ترکمنستان دیدگاه‌های خود را درباره آخرین وضعیت و تحولات افغانستان بیان کردند. بر اساس اطلاعی منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ازبکستان، محور نشست تاشکند برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان و نیز کمک‌های انسانی به این کشور است. با این حال کشورهای حوزه آسیای مرکزی را میتوان نگران‌ترین کشورها در مورد تحولات افغانستان عنوان کرد. علی یسینگردیف سفیر قزاقستان در کابل در این زمینه میگوید:
ما از ناامنی در افغانستان نگرانی داریم، چون افغانستان متاسفانه یک زمینی است که تروریست‌های بین المللی هم هستند، تروریست‌های داخلی هم هستند که اونا بعضیشون هدف گرفتن طرف ما را. متاسفانه بعضی اشخاص از کشورهای آسیای میانه هم اینجا هستند. ما عضو روسیه استانبول هستیم، ما عضو سازمان شانگهای هستیم، ما عضو همبستگی اسلامی کشورهای اسلامی هستیم اونجا. ما افغانستان اونجا هم پشتیبانی کردیم، در شانگهای هم، در سازمان همبستگی اسلامی هم.
اما در ارتباط با نشست‌های همسایگان افغانستان و نشست‌های پیرامون این کشور که در کشورهای مختلف دنیا برگزار شده و برگزار خواهد شد، دیدگاه‌های مقامات حاکم در کابل همواره مرتبط با امیدواری‌ها در زمینه این نشست‌ها بوده است. چنانکه بلال کریمی سخنگوی طالبان پیرامون این مسئله گفت:
نشستی که برگزار می‌شود ما یک امیدواری خوب داریم که
نشستی باشه که مسائل و نیازمندی های مردم ما در اوجا مد نظر گرفته شوه و بحثا صورت بگیره و راه حل های جستجو شوه.
اما بررسی تحولات افغانستان از چند جهت قابل توجه و تأمل است. اول اینکه کشورهای حوزه آسیای مرکزی نگران سرایت تروریسم و افرادگرایی از داخل افغانستان در چارچوب کلی سیاست‌های آمریکا در جهت ناامن کردن منطقه هستند. دومین نگرانی که نگرانی روسیه نیز میباشد افزایش قاچاق مواد مخدر به حوزه آسیای مرکزی و داخل این کشور است که اساساً از افغانستان سرازیر میشود. بر اساس آمارها و گزارش‌های منتشر شده روسیه بازار بسیار خوبی برای مافیای مواد مخدر محسوب میشود که پیامدهای اجتماعی ویرانگری را برای جامعه کشورهای منطقه داشته است. سومین نگرانی کشورهای همسایه افغانستان و خامت وضعیت داخلی این کشور و افزایش مهاجرت است. الکساندر پوتسیکاروف، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید افغانستان یکی از دغدغه ها و نگرانی های امنیتی منطقه آسیای مرکزی و روسیه و دیگر کشورهای همسایه آن است، زیرا گزارش های منابع امنیتی بیانگر افزایش حضور گروه های خشونت طلب و تروریستی در افغانستان است که می تواند به طور وسیع امنیت کشورهای همسایه افغانستان را به خطر بیندازد، بخصوص آنکه طالبان نیز توانایی لازم را برای برخورد با گروه های تروریستی ندارند. با این حال در داخل افغانستان دیدگاه های مختلفی درباره نشست های همسایه افغانستان وجود دارند. از جمله برخی بر این باورند که چنین نشست ها نمی توانند به سود جامعه افغانستان باشند. جاوید سنگدیل، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی در کابل، میگوید
بالای مشکلات اساسی نه رهبران افغانستان تمرکز میکند و نه جهان با افغانستان و مردم افغانستان صادق است که صادقانه مشوره بدهند و صادقانه این کشور را کمک بکنند. پس نشست تاشکند و نشست های دیگر اما نشست هایی است که در گذشته هم شده بدون نتیجه و حتی افغانستان را متضرر ساخت.
اما پیرامون نشست پشت سر شده تاشکند این دیدگاه نیز وجود دارد که ازبکستان بیش از کشورهای دیگر آسیای مرکزی در تلاش است تا ثبات و امنیت در افغانستان حاکم شود. ماینگول همکنی، کارشناس مسائل منطقه‌ای در افغانستان، در این رابطه گفت
ازبکستان از حد زیاد کوشش میکنه که بالاخره افغانستان هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر سیاسی اقتصادی تقویه بکنه، روابط خود گسترش بده تا که بتونه افغانستان بار دیگر به میدان شورش تبدیل نشوه که ای به نفع آسیای میانه در کل نیست و به نفع آسیا نیست در کل.
به هر ترتیب آگاهان مسائل سیاسی معتقدند افزای جاری در افغانستان، تشکیل نشدن دولت فراگیر و همچنین خشونت ها در نقاط مختلف این کشور و ملاحظه نشدن برخی از مسائل حقوق بشری که جامعه جهانی نیز از آن نگران است، به نگرانی های همسایگان افغانستان افزوده است. در همین رابطه اخیراً کمیسر حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز بانگ اضطراب بلند کرده از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت انتقاد کرد. با توجه به این نگرانی‌ها همسایگان افغانستان نشست‌های گوناگونی را در سطح‌های وزیران خارجه و همچنین در چارچوب روند مسکو برگزار کرده و بر ضرورت اهتمام هیئت حاکمی افغانستان بر تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق گروه‌های مختلف قومی و مذهبی و نیز ایجاد دولت فراگیر تأکید کردند.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. جابجایی حدود 8 میلیون تن بار ینوری امسال در تاجیکستان. شرکتی حیاتی تاجیکستان در کارگروه مشترک در امور افغانستان و برگزاری همایش بین المللی تاجیکستان و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
ننم عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی میجگانی کیست موتی جنون میزند عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی میجگانی کیست بسمیلی میجگانی کیست دل می خلا بسم الله می جگر